When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
مدیتیشن نمیتونه تمام مشکلات زندگی شما رو حل کنه. نمیتونه شما رو قد بلندتر جلوه بده. یا شما رو در حالی که رو نیمکت پارک نشستید یهوی خوشبخت و سعادتمند کنه. اما میتونه شما رو 10% شادتر و راضی تر کنه. شاید هم یکم بیشتر. به نام خدا. سلام، شما به اپیزود 43 از پادکست کتاب جیبی گوش میدید که تو شهریور ماه 1400 منتشر میشه. من مهدی بهمنی هستم و جمعه ها برای شما خلاصه یک کتابی رو که خودم خوندم تعریف میکنم که اگر شما هم خوشتون اومد اون کتاب رو بخونید. اینم اضافه کنم که گوش دادن به پادکست کتاب جیبی برای شنونده های پادکست کاملا رایگانه و ما هیچ دینی بر عهده هیچ کس نه شرعاً و نه عرفاً نداریم. اما اگر دوست داشتید داوطلبانه از ما حمایت مالی کنید، هم خوشحال میشیم و هم این حمایت معنادار شما میتونه یه پشتوانه باشه برای ادامه مسیرمون که با دست و بال پرتر حرکت کنیم. لینکش رو تو توضیحات اپیزود گذاشتیم. اما کتاب این هفته اسمش هست 10% شادتر، نوشته آقای دن هریس. ترجمه فارسی این کتاب رو نشر شمشاد با قلم محمد قفوری چاپ کرده. با هم بریم و بشینیم پای حرفای نویسنده این کتاب و ببینیم درباره مدیتیشن چی میخواد ما بگیم. درباره مدیتیشن خب خیلی کتاب نوشته شده که معمولاً هم کتاب‌ها یه پیچیدگی‌های خاصی داره که ممکنه به راحتی نشه حرفشون رو فهمید. اما نویسنده این کتاب آقای دن هریس که مجری یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا هست، تو این کتاب سعی کرده با یه زبون ساده و خودمونی این مفاهیم پیچیده مدیتیشن رو برای ما بیان کنه. در واقع این کتاب حاصل تجربه‌های تلخ و شیرین زندگی آقای دن هریسه. برای این که تو طول این مدت دنبال آرامش بود و به نظر خودش تونست تو مدیتیشن یه قدری به قول خودش 10% به این آرامش و شادی دست پیدا بکنه. تو این کتاب تجربیاتش رو با ما به اشتراک گذاشته، زندگی شخصیش رو برای ما تعریف کرده و واقعا با دل و جرأت هم این کار کرده، سانسور نکرده، چیزی رو حذف نکرده، هر اون چیزی که بوده رو برای ما بیان کرده، برای اینکه ببینیم واقعا با حرفای نویسنده ارتباط برقرار میکنیم، با مدیتیشن همراه میشیم یا نه اصلا علاقه ای نداریم و میخوایم بذاریمش کنار. کتاب اینجوری شروع میشه که دن هریس میگه که بر اساس سیستمی که میزان مخاطبای برنامه تلویزیونی رو تخمین میزنه، 5 میلیون نفر شاهد دیوونگی من تو برنامه زنده تلویزیونی بودن. جریان تو سال 2004 اتفاق میفته، وقتی که من داشتم توی برنامه زنده اجرا میکردم. کاری که بعد انجام میدادم هم این بود. خلاصه اخبار رو بگم. یه کروات نو زده بودم و یه گریم سنگینم رو صورتم بود، موهامم حسابی پف کرده بود و البته خیلی مرتب. قرار بود که من به جای یکی از این اخبارگوها اخبار بگم. رفتم پشت میزم تو استدیو نیویورک تایمز و شروع کردم به گفتن اخبار. هر خبر فقط 20 ثانیه بیشترم نباید طول میکشید. شروع خوبی بود، خیلی سرحال بودم، محکم شروع کردم. اما درست وسط دومی خبر فاجعه اتفاق افتاد. یه دفعه احساس کردم که مغزم داره منفجر میشه، یکی داره به کلم خنجر میکشه. یه دفعه استرس و استراب موج انفجارش خورد به سرم، احساس کردم واقعا دنیا داره رو سرم خراب میشه. قلبم شروع کرد تون تون زدن، دهنم خشک این چوب، دستام عرق کرده بود و البته میدونستم که باید 4 تا خبر دیگرم بخونم. خب من فقط یه دونه رو خونده بودم. استراحت که تو کار نبود، قایم شدن که تو کار نبود، آدم جایگزین، همکاری که بتونه ادامه بده خبر رو تو کار نبود. همه چی به خودم سپرده شده بود. حالا باید چجوری خودم رو جمع جور میکردم، یه نفس قاچاقی میتونستم بکشم و یه حالی تازه بکنم، نمیدونستم. تمام این اتفاقا هم داره در حالی اتفاق میفته که زنده دارن این افتضاح منو دنیا میبینه. بالاخره هم چیزی که نباید اتفاق میافتاد افتاد، یه فروپاشی کامل از خودم، اونم تو برنامه زنده. فاجعه ای که البته نتیجه بیفکری و ماجراجویی خود من بود. داستانم از این قرار بود که اگر چه خیلی از دوستام مواد مصرف میکردن، اما من تو تمام دوران دبیرستان و دانشگاه و حتی تو دهه دوم زندگیم هیچ وقت سراغش نرفته بودم. و اگر بخوام واقعا رو راست باشم، باید بگم که میترسیدم. تا اینکه یه شب قبول کردم با یکی از همکاران برم یه مهمونی. امان از این مهمونی ها. اونجا به من گفت که یکم کوکائین میخوای. قبلنم به من پیشنهاد رو داده بودن، من دائم تفره میرفتم، اما این بار نمیدونم چی شد بدون فکر قبول کردم. چند سالمه؟ 32 سال. فقط 15 ثانیه زمان گذشت که مواد تأثیر خودشو گذاشت. حالا مثل این که دقیق ساعت گذاشته بوده، شمرده بوده که 15 ثانیه طول کشیده. یکی از حرفایی هم که اون موقع زدم این بود که این ماده مخدر تا الان کجا بوده؟ این آغاز ورود من شد به یه مرحله جدید از زندگی. عجیبم اینه که شما از مصرف کوکائین سیر نمیشید. بهتون ضربه میزنه، شما رو به اوج میرسونه، بعد ناپدید میشه. تو یه چشم به هم زدن تمام سلولای بدنتون دوباره درخواست بیشترشو میکنه. 24 ساعت گیج بودم، به خاطر همین باعث شد حواسم باشه روزایی که فرداش میخوام برم اجرا مصرف نکنم. آخر هفته ها دیگه مصرف میکردم، محدودش کرده بودم، تو سفرهای کاری کنار گذاشته بودم. در واقع تو یکی از همین سالای مصرف مواد مخدر بود که به عنوان بهترین مجری خبری تلویزیونی انتخاب شدم. عجب مجری تلویزیونی میشه اینجوری. با این مخفی کاری ها متقاعد شدم که میتونم مصرف رو پنهان کنم و البته باز بهترینم باشم، کارم هم خوب انجام بدم. البته میدونستم که از نظر کاری واقعا یه ریسک خیلی بزرگیه. اگه یه موقع خبر این مهمونیام جای درز میکرد که اخراج شده بودم. اما باز با این حال درس عبرت نگرفتم، ادامه دادم تا اینکه دکترا تشخیص دادن که افسرده شدم. درد سینه انقدر اذیتم کرد که کارم رسوند به بیمارستان. دکتر برگشت به من گفت که احتمال زیاد به خاطر مصرف کوکائینه. اونجا بود که دیگه اعتراف کردم که بله، من مصرف کننده‌ام. درخواست دکتر این بود که تو بیمارستان بمونم، ولی من این کارو نکردم، گفتم نه اتفاق خاصی نیفتاده، خوب میشم. از اونجایی که میگن اعتیاد یه شروعی داره، یه بازگشتی داره، بازگشت منم از اعتیاد تو 27 ژوئن سال 2004 بود، همون اجرای زنده اخبار تو برنامه صبح بخیر آمریکا. اون روز بود که نفسم در نمی اومد، جملات رو تو مانیتور میدیدم اما نمیتونستم بگم. سعی کردم خیلی مقاومت کنم اما اصلا فایده ای نداشت، هیچ کاری از دستم بر نمی اومد. بین میلیون ها بیننده ول شده بودم انگار. تو اون لحظه فقط یه تصمیم به ذهنم رسید، یه حرکت هوشمندانه و البته ریسکی کردم که هیچ وقت حالا کسی انجام نداده بود. اخبار رو زودتر از موعد تموم کردم. فقط به زحمت تونستم بگم که اینم از اخبار امروز. کارگردان، فیلم بردار بلافاصله دورم جمع شدن و البته هیچ کس نمیدونست واقعا چه اتفاقی افتاده. فکر میکردم شاید یه حمله قلبی چیزی بهم دست داده. منم تظاهر کردم که نمیدونم چه اتفاقی افتاده. اما اینم خوب میدونستم که یه دهه زحمت کشیده بودم برای رسیدن به این جایگاه، اما گن زده بودم به همه چی. بلافاصله از پشت صحنه به مادرم زنگ زدم، تنها کسی که دقیقاً میدونست ماجرا از چه قراره و نمیشد فریبش داد. وادارم کرد که برم سراغ یه روانپزشک تو بیمارستان بوستون و تلفنی ازش مشاوره بگیرم. بعد از اینکه از عراق برگشته بودم برای گزارش، این دومین روانپزشکی بود که باش مشاوره میگرفتم. سری تحت درمان قرار گرفتم و داروی ضد استراب کلونوپین برام تجویز کردن. درمانم رو ادامه دادم البته و یه روانپزشک خوبی که دوستان برام پیدا کرد. این سومین روانپزشکی بود که بعد از اومدنم از عراق میرفتم سراغش. میگفتن که این بهترین پزشک تو زمینه استرس و استراب تو نیویورکه. یه دکتر قد بلند، خوش هیکل، حدود 50 ساله با یه ریش بزی جوگندمی. همون جلسه اول برای اینکه ریشه مشکل رو پیدا کنه ازم پرسید مواد مصرف می‌کنی؟ منم با خجالت گفتم بله. بعد به صندلی بزرگش تکیه داد و برام توضیح داد. گفت ببین، مصرف مدام کوکائین آدرنالین مغز شما رو افزایش داده، باعث شده شما دچار حمله عصبی و استرس بشید. بلافاصله باید مصرف مواد رو ترک کنید. منم دیدم هم احتمال از بین رفتن شغلم و از دست دادنش هست و همین که خودم دارم نابود میشم، موافقت کردم. تصمیم گرفتم که بذارم کنار. البته از نظر پزشک اعتیادم انقدر نبود که نیاز به بستری داشته باشم. تو مرکز ترک اعتیادم رو توصیه کرد که ورزش کنم، خواب کافی داشته باشم، غذای سالم بخورم و اینجوری از خودم مراقبت کنم. بعدم ازم خواست که هفته یکی دو بار باش ملاقات کنم. از جهت فیزیکی اعتیاد نداشتم، اما از جهت روانی واقعا بهش وابسته شده بودم. مهمترین چیزی که ازش نگران بودم این که نتونم دیگه شاد باشم. چون اگه نبودن اون مهمونی‌ها و نمی‌رفتم، خب اون شادی هم دیگه از بین می‌رفت دیگه. هر چقدرم سعی می‌کردم دکترم رو راضی کنم که مثلا ماهی یه بار به من اجازه رفتن مهمونی بده و استفاده از مواد قبول نمی‌کرد. فقط چیزی که آرومم می‌کرد این بود که احساس می‌کردم تو این ماجرا من تنها نیستم، کسای دیگه‌ای هم هستن که تو این ماجرا گرفتارن. اما خوشبختانه از جهت فیزیکی تونسته بودم رابطه‌مو با مواد قطع کنم و فقط از جهت روانی بهش وابسته بودم و اینکه شادیم هی کمتر و کمتر و کمتر میشد. حدود 3 سال بود که از زمان حملات استرسی میگذشت و من مصرف کلونوپین رو کنار گذاشته بودم. ملاقاتام با دکتر روانپزشکم هم به یکی دو بار تو ماه محدود شده بود. البته از چنگای وسوسه میشدم به مصرف مواد، اما توجهی نمیکردم. وضعیت البته تو خونه خیلی خوب بود. یه شب همسرم با یه هدیه اومد سراغم. تو دستش 2 جلد کتاب بود که توسط یه مردی به نام دکتر مارک اپستاین نوشته شده بود. حدود 10 سال پیش همسرم کتاباشو خونده بود و به منم پیشنهاد داد که بخونم. یه روان پزشک و یه بودایی. همسرم به من توضیح داد که تو طول دوران سختی که داشته تو دهه دوم زندگیش، کتابای این آدم خیلی برای سودمند بوده. کتاب رو برگردوندم، پشتشو نگاه کردم تا ببینم که این آقا چه جور آدمیه. پشت کتاب تصویر یه آدم میان سال بود، یه چهره مهربون که لباس یقه هفتنش بود و یه عینک دست فلزی رو چشماش. با وجود این که این آدم نسبت به اون 2 نفر قبلی که دیده بودم، یعنی توله و چوپرا، خیلی کمتر عجیب به نظر می اومد، اما با خودم فکر می کردم که این همون آدمی نیست که به درد من می خوره. البته به زودی نظرم دربارش عوض شد. یه نوشته کوتاه کنار عکسش بود که میگفت که اون یه روانشناسه و یه مطب شخصی هم تو منهتن داره. این که این آدم یه آدم علمی و آکادمیکه و روانپزشکه و مطب داره، این برای من قوت قلب بود که شاید بتونم رو حرفاش حساب بکنم. تا دیر وقت اون شب نشستم کتاباشو خوندم و خیلی هم برام لذت بخش بود. یه مدت بعد از برگزاری مراسم عروسیم افتادم دنبال شماره تلفن دکتر مارک اپستاین. براش پیغام گذاشتم و گفتم من یه خبرنگارم و از طرفداراشم. ازش درخواست کردم که اگه امکان داره که یه ملاقاتی با همدیگه داشته باشیم. تماسمو فوراً جواب داد و موافقتش رو اعلام کرد. یه هفته بعد با هم ملاقات کردیم. از عکس پشت کتابهاش یکم پیرتر بود اما باز قابل تشخیص بود. یه مرد 55 ساله اما جوانتر به نظر می اومد. تقریبا هم قد و قامت من، یه کت بزرگتر از سایز تنش و یه تیشرت هم زیر کت پوشیده بود. خیلی گرم از من استقبال کرد. بعد از گفتگو با این آدم متوجه شدم که کسی که روبروم نشسته یه آدم عادیه. از نظر من اپستاین ضد توله و ضد چوپرا بود. معنای راهنمای خودیار واقعا در موردش صدق نمی کرد. در مورد سابقهش هم صحبت کردیم. اون گفت که تو بوستون بزرگ شده، پدرش هم دکتر بوده. برخلاف توله و چوپرا اون گذشته پرزرق و برقی نداشت. خبری از شنیدن وحی تو نصف شب هم دربارش نبود. بهش هم گفتم که من نمیخوام یه بودایی باشم، فقط میخوام نفسم رو کنترل کنم و مدیریتش کنم. اونم برگشت گفت که بیشتر تو سمینارهای من شرکت کن تا حوصلت بالاخره سر بره. خندم گرفت و ازش به نوعی خوشم اومد. آدمی که اولش با دیدن عکسش هیچ حس خوبی به من دست نداد، گفتم به درد من نمیخوره، به یه آدم دوست داشتنی برای من تبدیل شده بود. اصلا این آدم مثل قبلی ها احساس متفاوت بودن نمی کرد. من احساس میکردم اصلا اینگه پسر عموی منه. دلم میخواست باش دوست باشم. اما مهمتر اصلا میخواستم بفهمم که چجوری میشه به اون چیزی که اون داره برسم. اعتماد به نفس کامل بدون هیچ استرابی تو وجودم. اصلا به نظر میرسید این آدم استراب رو به جای این که مخرب باشه سرگرم کننده میدونه. همیشه هم تو آخر مصاحبهش یه توصیه کاربردی میکرد، کاری که بقیه نمیکردن. خیلی ساده و روشن حرفاشو میزد. تفاوت این آدم با اون خودیارا این بود که برنامهش برنامه کاربردی بود. نمیگفت برید چیزای پرزرق و برق بخرید، برید سمینارهای گرون قیمت شرکت کنید. نه، توصیه‌اش همه رایگان و تمامش حرفش این بود که باید بتونید مشکل ذهنیتون رو حل کنید و اونو خلع اصلاح کنید. برای این کار نیاز به یه حرکت درونی و یه حرکت اساسی دارید. همینو بس. پای حرفای اپستاین نشستم. دیدم این آدم میگه که تنها راه برای رام کردن ذهن بازیگوشتون و برای اینکه با وابستگیاش مقابله بکنید اینه که زیاد فکر کنید، عبادت کنید یا به اصطلاح مدیتیشن داشته باشید. اوائل من اصلا هیچ قصد نداشتم به حرفای اینو عمل کنم. به نظر من اینا یه مشت وقت هدر دادن بود. اما یه ماه بعد از اینکه با اپستاین ملاقات کردم رفتم دیدن روانپزشکم. اولش نمیخواستم در مورد علاقم به بودا چیزی بهش بگم، اما یه خورده که گذشت حرف که پیش اومد بهش در این باره گفتم و برگشت که اتفاقا یکی از هم دانشگاهیام تو هاروارد یه کتاب پرفروش درباره مدیتیشن نوشته و مزیت‌هایی که برای سلامتی آدم داره. منم گفتم حتما این کتاب به درد من نمیخوره، چون من اصلا علاقه ندارم به این چیزا. از مطب اومدم بیرون وسوسه شدم که برم این کتابو بگیرم بخونم. گرفتم و خوندم. نویسنده دیدم تحقیق کرده و نشون داده که مدیتیشن میتونه استراب رو کاهش بده، فشار خون رو بیاره پایین. یه روز بعد از ظهر بعد از اینکه کتاب رو تموم کردم کنار استخ به فکرم رسید که خب بیام یه بار حرکات مدیتیشن رو امتحان کنم. دستورالعملش هم خیلی ساده بود. اول راحت رو زمین میشینید، لازمم نیست حتما چهارزانو باشید، ولی ستون فقراتتون باید راست باشه و قوز نکرده باشید. دوم این که دم و بازدم خودتون رو باید حس بکنید همراه با تمرکز، یعنی به این نقطه‌ای باید متمرکز بشید. اگه به طور مرتب این تمرکز رو انجام دادید این کمک میکنه دم و بازدمتون بتونه درست انجام بشه. سومین کار که از همه مهمتره اینه که هر وقت فکرتون منحرف شد دوباره برگردید سر جای اول. پس این که فکرمون رو خالی بکنیم اشتباهه، چون اصلا این کار غیر ممکنه. تمام هدف باید این باشه تا منحرف شد ذهن برگردونیمش دوباره سر جای اول. منم رو زمین نشستم، پامو دراز کردم، به دیوار تکیه دادم، شروع کردم دم و بازدم.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
هر وقتم فکرم منحرف می شد سریع به تمرکزم بر می گشتم. چند بار این کار رو انجام دادم، چشمامو که باز کردم نظرم درباره مدیتیشن کلن عوض شد. از این کار خیلی خوشم اومده بود، اصلا برام قابل احترام شده بود. اونا دیگه فقط یه روش های خوشگذرونی از دید من نبود، یه تمرین های جدی و سخت برای مغز بود، برای رسیدن به آرامش بود. تصمیم گرفتم هر روز این کار رو تکرار کنم. صبح زودتر بلند می شدم، شروع می کردم. رو زمین می شستم، به کاناپه تکیه می دادم، دم و بازدم. هر چی می گذشتم کار به جان که آسون تر بشه، زخت‌تر می شد. زودتر خسته می شدم. می دونستم هم که فقط باید مراقب این منحرف شدن فکرم باشم. فکرایی که واقعا بعضیاشون مزخرف و پیش پا افتاده بودن. مثل اینکه مثلا نهار چی باید بخورم، موهای سرمو کوتاه کنم یا نه. اولش البته کار سختی بود، ولی دیدم ارمغانش خیلی بزرگه. یه راه واقعی بود برای آروم کردن ذهن بازیگوش من. مثل اینکه بخوای یه میمون بازیگوش رو فریب بدی که به حرفات گوش بده و چیزی سمتت پرتاب نکنه و آروم بگیره بشینه. برخلاف توله که یه روش کاربردی ارائه نمیداد، مدیتیشن یه درمان واقعی بود. یه راه فرار موقت از درگیری‌هایی که با خودمون داریم. سخت بود، اما بهترین و تنها راه حلی بود که من تا حالا شنیده بودم. تلاشام به ثمر نشسته بود. کم کم میتونستم هر جایی که فکرشو بکنید، از صف انتظار سوار شدن به هواپیما گرفته تا انتظار برای سوار شدن آسانسور، با همین دم و بازدم خودم رو به زمان حال و در لحظه بر میگردوندم. خیلی برام غافلگیر کننده بود، خیلی خوشایند بود. زندگیمو به شکل اساسی تغییر داد. میتونستم لحظه های اضافی زندگیمو بذارم برای تمرکز به نفس کشیدنم. تأثیر اصلی مدیتیشن برای من تو زندگیم هم این بود که میتونستم در لحظه زندگی کنم. اما بعدا فهمیدم که هدف اصلی این نیست. هدف اصلی آگاهیه. یعنی اینکه بفهمم چی تو ذهنم داره اتفاق میفته بدون اینکه کنترلمو از دست بدم. به نظر من البته خیلی غیر ممکن می اومد، اما کم کم متوجه شدم که میشه. مثلا کارکرد این آگاهی برای من تو محل کارا این بود که وقتی از برنامه اخبار جهان با من تماس می گرفتن، می گفتن مثلا مطلبی که ساعتها براش دست و پا زدی تو برنامه امشب پخش نمیشه، به جای اینکه من عصبانی بشم پیش خودم می گفتم حتما دلیل خوبی برای پخش نشدنش هست دیگه. اینجوری خودم رو و واکنشامو مدیریت می کردم. وقتی به عمل کرده این نظام روانشناسی فکر میکردم، فهمیدم که چقدر تا حالا ما تو قید و بند نفس بودیم، چقدر آگاهی نداشتیم. وقتی گرسنه نبودیم میخوردیم، یا به خاطر مشکلی که تو محل کارمون پیش میومد با همسرمون تندی میکردیم. اما الان این آگاهی همون چیزی بود که ما رو تبدیل میکرد به یه انسان. بودایی تشبیهشون جالبه، میگن که ببین ذهن مثل آبشار میمونه. جریان آب همون جریان افکار و احساساته، اما فضایی که پشت آبشار وجود داره اون اسمش آگاهیه. ایده واقعا فوق‌العاده‌ایه، گفتنش خیلی راحت تر از انجام دادنشه. و تو یکی از سمینارا مارک برگشت به من گفت که آگاهی مهارته، مهارتیه که با زیاد کردن ساعت‌های مدیتیشن هی میتونه این آگاهی بالاتر بره. یه توصیه هم مارک به من کرد که خیلی برام شوکه کننده بود، و اون این که باید به گوشه‌گیری هم روی بیاری. مارک در این باره با هم صحبت کرد، ولی من دیدم از اون چیزی که فکر می‌کردم خیلی سخت داره. Thank you. مارک یه روز توصیه کرد، گفت که ببین یه دوره هست 10 روزه است و چند تا مدیتیشن کار هستن که دور هم دیگه جمع میشن توی مکان خلوت و اونجا کنج عزلت برمیگزینن و گوشه نشینی میکنن. از صحبت کردن خبری نیست، از تلویزیون خبری نیست، از نوشیدنی خبری نیست، فقط مدیتیشن هر روز و هر روز به مدت 10 روز. به مارک برگشتم گفتم نه، من همین ترجیح میدم توی این شلوغی بمونم. به من برگشت گفت که ببین درسته کار سختیه، اما ارزش یه بار امتحان کردن رو داره. بعد گفت برو پیش فردی به نام جوزف یا جوزف گلدستین که این مربی مدیتیشن خود منم بوده، برو پیشش ثبت نام کن. اول فکر کردم کار راحتیه، بعد دیدم که نه بابا، تو صف ثبت نام کلی ها هستن و قرعه کشی میکنن سر اینکه کی قبول بشه برای شرکت تو این مراسم. حالا این مراسم برام شدش یکی از طولانی ترین و دلچسب ترین بخش ها از زندگیم. و برای اینکه به جزئیات این 10 روز و اتفاقهایی که تو این 10 روز تو این گوشه نشینی برای نویسنده افتاده، توصیه میکنم که حتما این کتاب رو بخونید و این قسمت 10 روز رو دربارش اطلاع پیدا بکنید. اما یه نگرانی هم داشتم و اون این که اگر ازم بپرسن همکارام، خانوادم که این 10 روز کجا بودی، من باید چی بهشون بگم؟ بگم این چه فایده‌ای برای من داشته؟ معمولا هم وقتی کسی مثلا پدرم میپرسید یه جواب بی ربطی بهش میدادم. و از نظر اونا هم این بود که من به یه گروه مذهبی در واقع ملحق شدم، در صورتی که واقعا نیت من این نبود. نیت من رسیدن به آرامش از طریق تمرینای مدیتیشن بود. همین، هر بارم که دربارش از من میپرسیدن، من درباره مدیتیشن جواب درستی بهشون نداشتم بدم که چه فایده ای داره. یا ساکت میشدم، یا خجالت میکشیدم، یا یه سخنرانی سردی براشون انجام میدادم. بعد از چند هفته یه گفتگوی سرنوشت ساز انجام دادم با یکی از تهیه کننده های برنامه صبح بخیر آمریکا. این آدم یکی از اولین مربیای من تو شبکه ABC بود. یه رابطه صمیمی هم با هم دیگه داشتیم. یه روز صبح سر صحنه مشغول گپ زدن بودیم که موضوع رسید به بحث مراسم گلدستین. از من پرسید که داستان تو و این ماجرای مدیتیشن و این 10 روز چی بوده؟ به جای این که جوابای طولانی و ناموفق همیشه رو بدم، برگشتم یه دفعه گفتم که این باعث میشه که 10% شادتر بشی. یه دفعه قیافش عوض شد و به جای این که مسخره کنه برگشت گفت جدی میگی؟ باید چیز خوبی باشه. تا اینو گفت فهمیدم بله، جوابو پیدا کردم. مدیتیشن به چه دردی میخوره؟ 10% شادتر یا کمی بیشتر. این جمله هم جذاب بود هم راست بود، چیزی بود که خودم هم تجربهش کرده بودم. شعار جدیدم با فعالیت‌های خبریم هم کاملا همخونی داشت. یه ماه بعد از مراسم گلدستین یه فرصت هم پیش اومد که شعار رو با خود گلدستین مطرح بکنم. یه برنامه مذهبی بود به نام عقاید، اینو تازه شروع کرده بودیم. مصاحبه من با جوزف گلدستین هم تو همونجا بود. گلدستین یه شلوار کرم پوشیده بود، یه بلوز آبی روشن و یه کیف تلفن همراه که به کمربندش وصل کرده بود. اومد تو استودیو ABC و خارج از مراسم گلدستین میدادم این یه آدم صمیمی، بامزه و جذابه. این مربی من تو اون 10 روز بود. مصاحبه با این سوال ازش شروع کردم که چجوری با مذهب بوده آشنا شدیم. به من برگشت گفت که جوانیم خیلی گستاخ بودم، آرزو داشتم که وکیل یا معمار بشم، اما در نهایت تو دانشگاه کلمبیا فلسفه خوندم. بعد رفتم به یه مؤسسه صلح ملحق شدم. شرق آفریقا اولین گزینشم بود، جایی که برای بار اول اونجا بودا رو تجربه کرده بودم. رفتم معبد معروف شهر بانکوک و اونجا دیدم که یه در غربیا هستن و با هم دارن بحث و گفتگو میکنن. وقتی رفتم وارد شدم و با اونا بحث کردن، بعد از اون دیدم که دیگه کسی نمیاد. فهمیده بودم که اینا به خاطر منه که از بحث کردن عقب کشیدن. بهش برگشتم گفتم که پس معلوم میشه که از همون اول آدم غیر قابل تحملی بودی. گفت آره فکر کنم 40 سال پیش اینجوری بودم، اما مدیتیشن الان خیلی کمکم کرد. بعد از مؤسسه صلح رفتم هند و 7 سال درباره مدیتیشن مطالعه کردم و دهه 70 تصمیم گرفتم برگردم آمریکا. از اون به بعدم شروع کردم نوشتن کتاب، تدریس، رهبری همین مراسم های مدیتیشن رو مشغول شدم. دیدم فرصت مناسب، جرأت کردم، تیکه کلامم باش مطرح کردم. گفتم وقتی بقیه از من میپرسن با مدیتیشن زندگیت بهترم شده یا نه، من بهشون میگم زندگیم 10% بهتر شده. گفت 10% برای شروع مدیتیشن خیلی هم خوبه، درصدش خیلی زیاده، برگشتش هم خوبه، هی بیشتر و بیشتر هم میشه، مثل پولی که تو بانک میذاری، اینم یه سرمایه گذاری خیلی خوبه. ازش پرسیدم که به نظر تو خودتو به روشنگری رسیدی؟ گفت که نه، اما خیلی چیزها رو تونستم کنترل کنم، حرصم و طمعم و نفرتم و تونستم اصلا اینا رو ریشه کن کنم. ازش پرسیدم وقتی کسی رو دوست داری و از دستش میدی، یا مثلا تیم مورد علاقت دیگه خوب بازی نمیکنه، اذیت نمیشی؟ گفت که باید بگم اذیت میشم، اما سعی کردم فوق‌العاده اینو کمرنگش بکنم، با اونا همراهی میکنم ولی بهشون وابسته نمیشم، به آدمها، به چیزها، ازشون فاجعه نمیسازم اگر دستشون دادم. باید اجازه بدی که احساساتت با آرامش از کنارت رد بشه. بهش گفتم از مرگ نمیترسی؟ گفت که کسی تا زمانی که لحظه مرگش نرسیده نمیتونه بگه میترسه یا نمیترسه از مرگ، اما الان که نمیترسم. به هر حال چیزایی که جوزف گلدستین تو مراسم بهم یاد داده بود باعث شده بود من آدم شادتری باشم، آدم راضیتری باشم، مخصوصا تو محل کار. مدیتیشن منو به حالت خوب اولیه‌ام برگردوند، اما علاج تمام مشکلات من نبود. اول اینکه نمیتونست باعث بشه که راحت باشم تو برنامه صبح بخیر آمریکا. دوم اینکه اگرچه سریع حالمو بهبود بخشید، اما جلو اضطراب هامو کامل نمیتونست بگیره. مدیتیشن به من کمک کرد بفهمم رسیدن به فضای پشت آبشار به معنی حل شدن تمام مشکلات به شکل جادویی نیست اصلا، بلکه کمک میکنه بهتر با مشکلات برخورد بکنیم. در واقع همه چیز به تسکین دادن مربوط میشه، نه به درمان کردن. مدیتیشن قرار نیست درمان کنه، قرار تسکین بده دردهای ما رو. این فرصت رو مدیتیشن به من داد. به جای اینکه تظاهر کنم تو اجرای برنامه هیچ مشکلی ندارم، نه، مشکلات رو قبول کنم و باهاش کنار بیام و اینجوری برام مشکلات آسان‌تر بشه. برام عجیب‌تر این بود که همکارام منو مجری آروم و مجری مهربون صدا می‌کردن. خودم متوجه می‌شدم که روزهای بد جنگجو بودنم تموم شده و اون گزارشگر و مجری معترضی که کاغذهاشو رو میز پرت می‌کرد دیگه به فراموشی سپرده شد. چیزی که شنیدید خلاصه بود از کتاب 10% شادتر نوشته دن هریس. تدوین این اپیزود با رضا بهمنی بود. مشاوره برای انتخاب کتاب و تعیین محتوا و متن با کمک محبوبه بابا مهدی بود. ممنونم از همه شما شنونده ها. روز روزگار بر همتون خوش و خدا نگهدار.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.